عمده دانشگاه های ما، دانشگاه های استانی ما هنوز به این بلوغ نرسیدن. ما اگر بیایم نظام نوآوری بخشی رو در استانها استارت بزنیم، یعنی توسعه استانها رو با محوریت با رهبری دانشگاه های استانی بیایم حرکت بدیم و در حقیقت در شورای سرمایه گذاری و اقتصاد استان دانشگاه هم حضور داشته باشه، بتونه در حقیقت نقش خودش رو در فاز یک پروژه ها، در فاز صفر پروژه ها که بحث امکان سنجی است، طراحی است، سازماندهی است، شرکت بکنه و اطلس نیازهای استان رو طراحی بکنه. به این ترتیب خواهیم دید که با یک تعداد پروژه در دانشگاه استانی روبرو هستیم که متناسب با نیاز است و وقتی که اون مسئله و اون نیاز در دانشگاه حل و فصل میشه، قاعدتاً بنگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی هم بیشتر به دانشگاه اعتماد می‌کنند و پروژه می‌سپارند. این در حوزه پایین دست. اما ما یه گیری تو بالا دست هم داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان فرمانده جریان در حقیقت آموزش عالی و بالاسری آموزش عالی کشور، در حقیقت اتصالش با حل مسائل برقرار نیست. یعنی تصمیماتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته می شود تصویر نمی شود در دانشگاه ها و این تصمیمات در همون دبیرخونه متاسفانه باقی می مونه. یکی از این تصمیمات بحث نقشه جامعه علمی کشور و کلان پروژه های کشور بود. خیلی خوبه بپرسیم که وضعیت این کلان پروژه ها در شورای عطف چی شد و اون کلان پروژه هایی که به صورت ملی تعریف کردیم که در ارتباط با دانشگاه و پژوهشگاه بوده الان در چه وضعیتی هستن، چقدر بودجه اینا تزریق شده، چقدر پروژه ها پیش رفتن. اگر یه آماری بگیریم میبینیم وضعیت این پروژه ها هم خوب نیست. یعنی اونجایی که سیاست گذار هم باعث حمایت میکرده، نقش خودش رو اونجوری که باید ایفا نکرده.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر سیف. دوستان، هم آقای دکتر قدسی پور هم آقای دکتر خسرویان نکات مهمی رو فرمودن در رابطه با محیط کسب و کار. از جمله چالش هایی که مطرح کردن، یک، هدفمند کردن مثلا آیین‌نامه ارتقای اساتید ما باید جوری باشد که به جای اینکه مسئله‌ای به هر جهت حل کنن، در راستای حل نیازهای کشور اگه حرکت کنن بیشتر امتیاز بگیرن. به عبارتی با محیط دانشگاهی محیط نیاز محور و مسئله حل کن محور بشه و در رابطه با نقشه جامعه و بحث‌های طرح‌های کلان که معتقدن یه جورای ابترمون. خب میدونیم ما رئیس شورای انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور به محترم هستن و رئیس قوه اجرایی هم همینه، بنابراین در سطح ریاست باید این دوتا به هم دیگه یه جورای مرتبط میشدن دیگه، چون رئیس دستگاه اجرایی اونجا هم هست، میتونست به راحتی این ارتباط رو برقرار بکنه که به قول ایشون بحث ها در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی نمانه. آیا وزارتخونه در این رابطه با در جهت نفوذ یا دیفیوژن دانشش در محیط صنعت و نیروی انسانیش چه حرکت‌های جدی در این چند سال کرده که این مسئله حل بشه؟ حالا از شورای عطف که شامل چندین وزیر هستن و رئیسش وزیر علوم هستش، پژوهش‌های مسئله محور و به طور کلی حل این مسائل که بگیم قدم‌های خوبی برداشته شده یا لااقل در این جهت حرکت کردن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، بحث خیلی مفصلیه و شاید این
حالا باید مختصر در حدی که شنوندگان ما تحمل کنن.
من قسمت قبل صحبتم راجع به رصد اشتغال عرض کردم، چند تا تیتر دیگرم عرض میکنم که کارهای جدیدی که تو وزارت علوم در حال انجام با کمک دانشگاه ها و توسط خود دانشگاه ها. بحث مهارت افزاریه که تقریبا ما هر ساله شاهد دو برابر شدن آمارشیم، یعنی رشد دو برابری داره هر سال، یعنی همه دانشگاه ها به سمت این رفتن که دوره های تکمیلی، دوره های تخصصی، دوره های مهارتی رو در کنار 140 واحد معمول داشته باشن و سعی بکنن مهارت های شغلی، مهارت های تکمیلی که نیاز دانشجو هست رو بهش آموزش بدن و دانشجو با قابلیت بهتری وارد بازار کار بشه. موضوع بعدی مراکز هدایت شغلیه. خیلی از دانشجوها آشنا نیستن که اصلا محیط کسب و کار و محیط شغلی و فرصت شغلی آیندهشون چه نیازهایی داره و چه ویژگی هایی رو میخواد و خوب اینا رو بتونیم آشنا بکنیم. الان حدود 40 تا دانشگاه رو ما بهشون کمک کردیم و الحمدلله خودشون هم دارن جلو میرن که مراکز هدایت شغلی راه اندازی کنن. بعضیشون دارن چنین مراکزی رو دارن گسترشش میدن، بعضی هم شروع کردن که چنین مراکزی رو داشته باشن. یعنی دانشجو از همون سال اول متوجه باشه که فرصت های شغلی آینده براش چی هستش و چه قابلیت هایی رو نیاز داره و خودش رو آماده بکنه و حتی اگر علاقه نداره خب به سمت علاقه بهتر خودش پیش بره. بحث کاریابی هست، برای کاریابی هم برنامه داریم، چون خیلی از کسب و کارهای جدید و نوآورانه نیاز به نیروهای متخصص ویژه‌ای دارن که دانشگاه ها محلش هست و طبیعتا دانشگاه ها میتونن این فرصت های شغلی رو به دانشجوها و فارغ التحصیل ها اطلاع بدن و یک کاریابی خیلی هدفمند و تخصصی رو صورت بدن. بحث آیین‌نامه ارتقا که دوستان اشاره کردن، خوشبختانه توی 6 ماه یک سال اخیر کارهای خوبی شده. یه پیشنهادی از وزارت علوم برای هیئت دولت و عزیزانمون رفته که تقریبا میتونه گلوگاه در اینقدر مقالات که مقالات ایسایی بوده، یه درصدی شاید حدود 50% با طرح‌های کاربردی پوشش داده بشه. این البته در راستای یه قانونی بود که مجلس گذرونده بود برای آیین‌نامه اجرایش، این آیین‌نامه تهیه شده. اگر چنین چیزی تصویب بشه یعنی که طرح‌های کاربردی و تقاضا محور میتونه یه چیزی حدود 50% گلوگاه اصلیه در قضای نام ارتقا که همون مقالات در قضای سای و علمی پژوهشی هست رو بتونه پوشش بده و حتما خوب جهتگیری خوبی رو در اساتید ایجاد میکنه و سمت و سوی فعالیت ها بیشتر به سمت کارهای تقاضا محور خواهد رفت. جمله آخرم اگر اجازه بدیم جمع بندی بکنم، راجع به کل همه این موضوعات ما حس کردیم که کارهای پراکنده داریم میکنیم، فعالیت های متنوعی وجود داره، باید اینا رو منسجم کنیم. از سال قبل ما یه چیزی به اسم طرح تحول در همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با جامعه و صنعت تهیه کردیم، خوشبختانه در مهر ماه سال 98 تصویب شد. این طرح 44 تا اقدام داره، یعنی خیلی از اقداماتی که جناب دکتر قدسی پور و عزیزان اشاره میکنن که تو شورای انقلاب فرهنگی جای دیگه هم تصویب شده و اونها هم علاقه‌مندن، خوشبختانه ما هم سعی کردیم اینها رو در حقیقت داشته باشیم، از همون هم الگو گرفتیم و انسجام بهش دادیم، اسم طرح تحول همش گذاشتیم و این ابلاغ شده به کل دانشگاه. و این 44 تا اقدام هم در مسائل دانشجویی و حوزه دانشجویی توش مطلب داره، هم تو این نامه ارتقا هست، تو همکاری های بین دانشگاه ها وجود داره، توی تأثیر دانشگاه در استان ها و کمک به توسعه استان ها مطلب داریم. اگر ما بتونیم این 44 تا اقدام رو همه جانبه پیش ببریم، به نظر میاد که این پازل مشکلات و مسائلی که هست رو میتونیم خلاصه همش رو پر بکنیم و ارتباط دقیق و کاملی بین در حقیقت دانشگاه و صنعت ایجاد بکنیم. توی خرداد ماه ما اولین پایش رو شروع کردیم، یعنی با نامه‌ای که به همه دانشگاه ارسال شد ازشون خواستیم که عملکرد خودشون رو تو این 44 تا اقدام گزارش کنن و طبیعتا این گزارش ها و ارزیابی اونها و جمع‌بندیشون میتونه به تدریج باعث فعال شدن دانشگاه و هدفمند شدن همه این فعالیت ها و هم‌افزایی لازم بشه. امیدواریم این طرح تحول حالا به دوستان شورای انقلاب فرهنگی هم فکر کنم اینو ما ارسال کردیم در جریان هستم، با کمک دوستان شورای انقلاب فرهنگی و عزیزان دیگه سازمان های دیگه وزارت خونه ها بتونیم یک کار همه جانبه رو داشته باشیم، چون این 44 تا اقدام به نظر من میاد شاید 95% مسائل و مشکلات رو پوشش میده. اگر ما بتونیم این 44 تا اقدام رو با کمک همه عزیزان دیگه اجرایی بکنیم، خیلی از مسائل ان شاءالله رفع میشه.
خیلی ممنون. خیلی خانم قاسمی سوالی دارین؟
نه نه.
خب معمولا خبرنگاران ما سوال زیادی دارن، خوشبختانه روزی که از بحث هست که ما تقریبا بیشترش از بحثاشون مورد بحث قرار دادیم. ببین نکاتی که آقای دکتر فرمودن به عنوان مسئول در واقع ارتباط با صنعت وزارت محترم عطف، در واقع علاوه بر بحث‌های اولیه گفتن ما در باب مهارت افزایی، هدایت شغلی، کاریابی و اصلاح آیین‌نامه در جهت کاربردی تر کردن تربیت نیرو و پژوهش‌های دانشگاه و نهایتاً یک طرح کلی، طرح تحول همکاری‌های دانشگاه و پژوهشگاه با صنعت با 44 اقدام مرتبط در سطوح مختلف که امیدواریم انشاءالله اینا جواب بده، با توجه به اینکه امسال ما سال مقام معظم رهبری سال جهش تولید تعریف کردن و واقعیتش با توجه به مشکلاتی کشور با اون روبرو هست، اگر ما به توان و ظرفیت های داخلی توجه کنیم بخش از عمده از اونها را میتونیم حل بکنیم و این همه نیروی جوان و امکانات کشور حتما میتونه وضعیت خیلی بهتری در ایجاد معاش و رفاه برای مردم حرکت کنه. جناب آقای دکتر خسرویان، آیا پیام نور با توجه به این مباحث داره اساسنامش رو اصلاح میکنه یا لازم میدونه و این کار رو بکنه؟ چون به هر حال الان ظرفیت اکثر دانش مجموعه ما، شاید بجز چند دانشگاه اصلی ما، ظرفیت های خالی زیاد داریم. بر اساس گزارش من بخششون بیش از 20 شاید فقط 20 تا 30 درصد ظرفیت هاشون واقعا سالانه مخصوصا غیر دولتی ها و حتی مجموعه اینا پر میشه. الان شما با توجه به این شرایط جدید و چه حرکت های مثلا در واحد خودتون یا در کلان دانشگاه پیام نور حرکت کردیم؟
عرضم به خدمتتون که من یه نکته ای در تاب با قسمت قبل یه نکته فقط خدمتتون عرض کنم. ما در حقیقت برای توسعه فناوری و علم در کشور دو نهاد داریم، یکی معاونت علمی هست و یه دونه وزارت علوم هست. اون سازه که برای توسعه فناوری ها در کشور در نظر گرفته شده مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شتاب دهنده ها هستن. به نظرم ما داریم تو بحث سیاست گذاری دچار یک موازیکاری میشیم بین این دوتا نهاد، یکی معاونت علم و فناوری و وزارت علوم. این باید بتونیم مرز اینها رو در سیاست گذاری علم و فناوری کاملا مشخص کنیم. یعنی مثلا بگیم وظیفه وزارت علوم حوزه های آکادمیک و تحقیقات و نهایتا سطح دسترسی به تکنولوژی تا سطوح 1-2-3 هست و تا سطوح بالاتر از 3 رو به معاونت علمی واگذار کنیم. متاسفانه چیزی که می‌بینیم مثلا پارک‌های علم و فناوری هم در دانشگاه‌ها وجود دارن هم در معاونت وجود دارن، تحقیقات بنیادین هم در دانشگاه‌ها انجام میشه هم در شرکت‌هایی که مرتبط با معاونت هست و این به نظر من اتلاف منابع است. باید یک تقسیم بندی درستی صورت بگیره. و اما دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور در حقیقت نکته‌ای که در ارتباط با دانشگاه پیام نور هست، دانشگاه پیام نور نماد عدالت آموزش عالی و دسترسی به آموزش عالی در تمام نقاط کشور هست و با شعار در حقیقت آموزش برای همه و در همه جا در حقیقت طراحی شده. در حقیقت بسیاری از افرادی که رویای ادامه تحصیل داشتن و به هر علت امکان ادامه تحصیل نداشتن یا در سنین 18 سالگی نتونستن وارد دانشگاه بشن، الان با دانشگاه پیام نور دارن درس میخونن. اونایی که مشغول هستن، سر کار هستن، نمیتونن در طول هفته در حقیقت وقت بذارن دانشگاه بیان، به صورت غیر حضوری و در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت نیمه حضوری دارن خدمت میکنن. دانشگاه پیام نور به عنوان یک مگا یونیورسیتی و یک دانشگاه اجتماعی در کشور نقش بسیار موثری در شهرستان‌های کوچک و مناطق کمتر توسعه یافته داشته و تونسته در حقیقت نماد توسعه یافتگی مناطق محروم باشه. البته با توجه به کم شدن دانشجو در دانشگاه‌ها در چند سال اخیر، دانشگاه پیام نور به لحاظ ساختاری خب داره خودش رو اصلاح میکنه و ادغاماتی در حال اتفاق افتادن هست و دانشگاه پیام نور از دانشگاه استانی به دانشگاه های منطقه‌ای تقسیم شده. حتما در اکوسیستم اشتغال و نوآوری دانشگاه پیام نور هم باید نقش راه خودش رو تقسیم کنه. ما در دانشگاه پیام نور اسلام شهر در حقیقت رئیس شورای سرمایه گذاری و اقتصاد شهرستان هم هستیم. کاری که ما شروع کردیم، بیش از 300 استاد دارن با ما اونجا فعالیت میکنن، تدریس میکنن. ما از پارسال پایش صنایع رو در شهرستان شروع کردیم، نیازها رو در شهرستان از صنایع احصا کردیم و اساتید خودمون رو به صورت کاملا کلاسترینگ و طبقه بندی با این پروژه ها اساین کردیم. مراودات، گفتگوها، پروپوزال ها در حال رفت آمده، چون ما تنها دانشگاه دولتی شهرستان هم هستیم و در حقیقت وارد فاز پروژه شدیم با صنایع خودمون و صنایع هم به شدت ابراز رضایت میکنن. مشاوره کسب و کار میدیم به صنایع، حتی دوره های ورکشاپی که بتونه مهارت های کارگران و سطوح عالی تر در حقیقت مدیران صنایع اینها رو بتونیم برطرف بکنیم. هر جایی که ضعف منابع انسانی داشتیم، همکاری‌های بین دانشگاهی داشتیم، یعنی مثلا از دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر اساتید رو دعوت کردیم و اینا در صنایع حضور پیدا کردن و در حقیقت خدمت رسانی کردن به صنایع.
خیلی ممنون. با توجه به این که چند دقیقه بیشتر از برنامه ما نمونده، یکی از بحث‌هایی که جناب آقای دکتر خسرویان مطرح کردن، یک نوع دوگانگی در سیاست‌گذاری بین معاونت علمی و وزارت عطف، مخصوصا در بحث تبدیل دانش به خلق ارزش به صورت استارتاپ‌ها، اسپین‌آپ‌ها، شرکت‌های جدید است. آیا با تجربه که شما در بخش ارتباط با سند هستین، این مشکل رو شما حس کردین و اگر هست چه اقدام ها یا قدم هایی در حل یا برطرف کردن این کردین؟ مختصر بفرمایید.
میتونه یه تناقض باشه یا یه اختلاف باشه، ولی از طرفی هم انقدر فضا برای کار زیاده و کار روی زمین زیاده، چه وزارت علوم چه معاونت علمی، هر کمکی بتونن بکنن، هر فعالیتی بکنن، ایشالله میتونه مثمر ثمر باشه. اما در اصل بر مجموعه پارک های وزارت علوم و مراکز رشد ارتباط خوبی با معاونت علمی دارن، همکاری دارن میکنن. فقط من دو سه تا جمله میخوام اینو اضافه کنم که این همه در حقیقت نیاز کشور نیست. فوقش 5% 10% فارغ التحصیلای ما جذب نوآوری، جذب در حقیقت استارتاپ، جذب شرکت های دانش بنیان میشن. ما باید سعی بکنیم که این 90% دیگه رو فراموش نکنیم. اینا افرادی هستند که باید برن صنایع سنگین ما، پروژه های بزرگ ما، دستگاه های اجرایی رو متحول کنن. لذا یه مقداری داره این خطر پیش میاد که ما اصلا اینا رو فراموش میکنیم و عملا این 90% در حقیقت بهشون در حقیقت پرداخته نمیشه و اهمیتی بهشون
خب نداره. آقای دکتر، به هر حال هم وزارت علوم
خیلی تاثیرگذار. من یه جمله دیگه بگم.
نه، میخوام شما جواب بدین.
در این جهته.
بله خب.
درصدام پوشش بدین.
بله بله، هم شما هم معاونت علمی بایستی همه این صدا نگاه کنین دیگه. در واقع بنابراین این بقیه 90 الان چه برنامه‌ای برایشون ریخته شده؟
خب مثلا اون برنامه‌ای که توی صحبتام بود اگه دقت می‌کردیم بیشتر این بود، مثلا مهارت افزایی چیزی که این 100 رو داریم نگاه می‌کنیم. یعنی همه افرادی که از دانشگاه میرن بیرون، چه بخوام برن استارتاپ تشکیل بدن، چه بخوام برن توی شرکت دانش بنیان، چه بخوام برن توی مثلا شرکت فولاد مبارکه کار بکنن، یه سری استعدادا، یه سری در حقیقت مهارت‌ها رو نیاز داره. برای همین ما فکر می‌کنیم خوبه روش سرمایه گذاری بکنیم، مهارت های بیشتری بدانیم، یا رصد اشتغال ما، یا مراکز هدایت شغلی ما. اینا چیزایی هستش که به نظرم میاد که کار کاملتر و جامعتریه که ما سعی کنیم همه در حقیقت دانشجوها رو پوشش بدیم و به نوعی همه رو کمک کنیم که اون در حقیقت توانمندی هاشون به عرصه ظهور برسه و بتونه بلوغ کافی رو پیدا بکنه و در محیط کار حالا یا برن خودشون کارآفرین بشن یا اینکه برن در محیط کاری اثر مثبتی به جا بگذارم و اثر بخش
باشم. خیلی ممنون.
خواهش
میکنم. ما تقریبا به پایان برنامه دانشگاه و چالش ظرفیت و نیازهای آتی رسیدیم. در مباحث مختلفی که مهمانان عزیز در استودیو و به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم، این گونه نوید داده شد که هم در شورای انقلاب فرهنگی داره طراحی و تصویب آیین‌نامه هایی برای آمایش میشه و مجموعه های وزارت علوم و ارتباط با صنعت در طرح تحول که 44 گام داره، در واقع بحث کلان نگاه به مجموعه این نیازها داره مورد بررسی میشه. جناب آقای دکتر خسرویان هم در رابطه با نقش دانشگاه پیام نور نکاتی رو اشاره کردن. ما امیدواریم گرچه الان نگاه ما به بیرون و نیاز و بازخورد ما از جوانان این هستش که هنوز آنچه که باید اتفاق بیفته نیفتاده و ارتباط و تربیت نیرو در اشل و معیار نیازهای فعل و آتی کشور شکل نگرفته، انشاءالله هدفمند کردن آموزش های ما و نگاه آمایش محور کمک کنه که نیروهای فارغ التحصیل ما تبدیل به نیروهای مولد و مفیدی برای کشور بشن و در این راه هم مجلس محترم به عنوان قوه تقنینی، وزارت علوم و به طور کلی سیستم اجرایی کشور شامل دانشگاه دولتی و غیر دولتی و آزاد کمک کنن که ما بتونیم اتفاقات مهمی در رابطه با ایجاد اشتغال و تولید ملی و درآمدزایی برای کشور شکل بدیم. در اینجا از کلیه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و همه را به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کردن یه حس تازه، اوج عشقی که به محض دل سپردم، توی بیداری و خواب خاطر سازه. حاضرم برای احساسی که باید، من زمین و آسمونا رو بگردم. عشق دور از دسترس برای قلبم، من از این بیهوده بودن سرد سردم. اون که آرامش محض واسه من،
کاش میدونستم الان کجای دنیاست، اون که بودنش برای من عزیزه، اون که دیدنش برام تو خواب و رویاست. آخه بی حضور عشق چطوری میشه توی این سکوت کهنه زندگی کرد؟ آدم از تنهایی خسته میشه، انگار دیگه از هر چی تو دنیا میشه دل سرد. بیداری و خواب خاطر سازه، اوج عشقی که به محض دل سپردن، توی بیداری و خواب خاطر سازه.
لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستیم ماحصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه ها در بخش دوم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم، سرکار خانم رقیه آقازاده تهیه کننده، آقای فرزاد محمدی راد صدا بردار و خانم حمیده پورمند هماهنگ پخش با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم. بدرود و خدا نگهدار.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و مهربان و نازنین شبکه رادیویی گفتگو در شامگاه روز شنبه 21 تیرماه 99 هجری خورشیدی میریم که آغاز بکنیم بخش بعدی برنامه های رادیو گفتگو رو، و در اولین قدم دعوتو میکنم که همراه ما باشید و به حجره ما بیایید که موضوع امشب این برنامه هم مخاطرات بازار سهام در ایران و راهکارهای کاهش اون هست.
حجره.